خودمون رو
بخوریم. نکته بسیار بسیار خوبی اشاره کردی. ببینم راجع به خودرو توصیه‌ای نداری؟ کسانی که میخوان عازم خودرو بشن، قبل از این که بخوان حرکت، عازم مسافرت بشن
با خودرو، من
با خودرو قبل از سفر باید چه کارهای مهمی رو راجع به خودروشون انجام بدن؟
عازم خودرو بشن. من اون روز تو سرعه تخصصی برای راجع به خودرو
نمیشه. یه موزیقی الان بیاد بخندم
گرفت. خب یه دوستی به شماره 0911-328 دو شماره آخر 25 نوشته به سیروس بگید عاشقشم. گفتی من خب بفرمایید.
مجرد نی متاسفانه.
بله. خب الان به ما بگو که خودرو رو چیکار بکنیم؟
یه توصیه خاصی بکنیم.
آب روغن رو به موقع عوض کنیم.
بله. جالب، من نمیدونستم بود.
آره.
خب
و
ببینم روغن مایع میشه بریزیم؟
نه.
روغن جامد
میشه. روغن روغن سالاد استفاده کنیم.
نظری راجع به قربیلک نداری؟
زیتون را در دمای مناسب تبخ بدیم.
من زیتون چرا رفت
چرا تو خود رو داره الان؟ ببین آقای چگینی از بوین زهرا پلیس راهور
چگینی
نوشه سرکارم بچه محل آقای اینالو. راست میگه. آقا ما یه سلام بدیم به همه عزیزانمون در شهرستان بوین زهرا
و ایل بزرگ چگینی
و ایل بزرگ چگینی
طایفه
بزرگ شاه سبن و ایل بزرگ اینالو. خب حالا بفرمایید
چگنی چگنی دارا
رو
از قربیلک بگو، از فرمون بگو.
از این لوله اگزوز رو تمیز کنین حتما.
چجوری تمیز کنین؟
صبح به صبح با وایتکس.
ضرر نداره؟
نه اگزوز عشق میکنه.
جدی؟
تمیز.
خب مثلا عشق کنه چه تأثیر خود رو داره؟
اگه بخوایم مثلا صدای اگزوزمون عوض بشه باید چه کار بکنیم؟ دیدین یا که گاز میده؟
خوشم میاد همیشه با مطالعه وارد بحث میشی.
خیلی متشکرم.
ببین شما این معایب بیشتر به خاطر دست دنده است.
بله.
دست دنده تو باید قشنگ جا بزنی، یعنی دقت کن، گریزکاری کن دست دنده رو.
خب.
گراون میدونه چی میگم، چون دست دنده گراون مدتی مشکل داره.
دنده یکش بد جا میره،
کلن بد جا میری تو.
نه خودم که خوب جا میرم.
خود رو مثل خود آدمه دیگه.
بله.
آره. بعد دیگه چی؟ دیگه چی؟ سوالتون دیگه چی بود؟
دیگه هیچی. خانم سید نرگس روحانی نوشته سلام، کشی که داوطلب بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم، از شیفت اومدم خونه. سال نو شما مبارک آقای اینالو، و مشغول نوشیدن چای هستن. نوش جانتون. به برای بچه های شبکه جوان هم تعارف زدن و گفتن که بچه ها بفرمایید چای.
الان ما فرماییدیم چجوری چای بخوریم؟
خب همین را تصور کن. میدونم تصور کردن سخته ها، ولی تصور
تو آفتاب بیچم زیر بارون، ابری تر از بهار و شرجی تر از تابستون. هر جا میرم با هاتم دلتنگ کوچه هاتم، ای خاک خاطراتم تقویم بی زمستون. آهای ایران، آهای خونه، دلم میگه و میلزه برم هر جا با تو دیدم، هم شادیات تو دیدم، از جنگلای گیلان تا گریه های کارو من قلبمو سپردم بی حرف و بی گلایه کاری نداره پایه عشقت گذشتن از جون آهای ایران آهای خونه دلم میگه و میلرزه برم هر جا یه این دنیا به دل تنگیش نمیارزه آهای ایران آهای خونه دلم میگه و میلرز برم هر جای این دنیا به دل تنگیش نمیارزه آهای ایران آهای خونه دلم میگه و میلرز برم هر جای این دنیا به دل تنگیش نمیارزه آهای ایران آهای خونه دلم میگه ما میرزه برم هر جای این دنیا به دل تنگیش نمیارزه آهای ایران آهای خونه دلم میگه ما میرزه برم هر
خیلی مخلصیم دمتون گرم که صدای ما رو میشنوید الان میخوایم بریم به جزیره فارک و یکی از همکاران
از رفقای خیلی خوبمون
و گزارشگرمون بله بله
جناب آقای مجتبی بیگلری سلام به تو وقتت بخیر سال نو رو هم مجتبی جان به تو تبریک میگم
آقا خیلی مخلصیم سال نوت مبارک باشه جناب بیگلری
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو جوان در خدمتتون هستم
زنده باشید خیلی متشکرم توی این بخش میخواییم ما رو در جریان اوضاع احوال جزیره استراتژیک خارک قرار بدید فعالیت‌های نظامی که اونجا داره انجام میشه و خلاصه بگید که حال و هوای جزیره خارک به چه شکلیه
بسم الله الرحمن الرحیم خب من الان تقریبا یک هفته‌ای هست که در استان بوشهر هستم و خب شرایط نسبت به اون چیزی که در تهران و حالا سایر نقاط کشور تصور میشه خیلی متفاوته اینجا از روز اولی که من اومدم حالا از گفتگوهای مردمی و مسئولین که داشتم شرایط بیشتر به این سمت هست که آرامش حفظ شده از اول جنگ آرامش اینجا برقرار بوده حالا اون بمباران هایی که انجام شده اغلب توی مناطق نظامی بوده اما توی تقریبا بعد از عید بیشتر رفته برای حالا اون راه های ارتباطی بین بوشهر، جنابه و خاک چون حالا کشتی های مسافربری که بودن تقریبا 6-7 کشتی رو اینجا بمباران کردن خواستن که راه های ارتباطی رو قطع کنن و تقریبا هم از این جهت که نذارن مردم به صورت گسترده به خاک برسن موفق بودن اما مردم بیشتر حالا تا جایی که من باهاشون صحبت میکردم کوچه و خیابون معتقدم تو هیچ شرایطی کم نمیارن و آمادگی اینو داشتن که حالا من با خیلی از جوانان اینجا صحبت کردم آمادگی اینو داشتن که برای دفاع دست به اسلحه بشن خصوصا حالا اینکه این نکته هم لازم و ضروریه که مردم محترم اینو دقت داشته باشن که جزیره خارج و سایر جزایر استراتژیک ما الان به لحاظ نظامی و پدافندی خیلی مستحکم هست تا الان چیزی که من از مسئولین استان و شهر شنیدم اینه که نیازی به حضور مردم و نگرانی مردم در این باره وجود نداره اما اگر خدای نکرد 1% لازم باشه باز هم مردم استان بوشهر خودشون میتونن به کمک نیروهای نظامی بیان و خیلی نیازی نیست که مردم از سایر مناطق اینجا حضور داشته باشن یا نگرانی داشته باشن من در خدمتتون هستم
زنده باشید جامعه کامل بود و مشتبه عزیز دم شما گرم و خدا قوت بهت میگم و ممنونم ازت
سلامت باشین، متشکرم.
زنده باشین، باهات خداحافظی. خیلی
مخلصین، خدا نگهدار شما باشه. خب برگردیم به برای ایران از شبکه جوان.
سخفی چوبا چندلی گازی من دلی دلی دل من که گل گلی خانمان خشته گلی سخفی چوبا چندلی گازی من دلی دلی دل من که گل گلی خدایا تا خونمون آباد عشقم یکی از سر نوشته مثل یک جاده عمره توی قلبمون نوشته خونه 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 با یه حوزی پر ماهی با یه باغچه پر سازی با یه دنیا خاطراتش با یه خنده توی گازی خونه 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 خونمون خشت دلی سخفی چوبا چندلی گازیمون دلی دلی دلمون که گل گلی خانمون خشته گلی سخفی چوبا چندلی گازیمون دلی دلی دلمون که گل گلی همه جاش بوی خدامون تو صدا با هم صدامون توی خاکان قدیم مثل چشمی ننگامون خونه 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 که کچه که وقت باران روی سکوتی دارون میان حیات سینه شاخ و برگان کنارون خونه 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 مون خشته گلیم
و تو عاقبت همه تون به خیلی باشه. ساعت 11:42 است. شنونده برای ایران از شبکه جوان هستید. توی این بخش میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر سید علی عریانی، نماینده دوره هشتم و دهم مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام و درود به شما، روزتون بخیر باشه، عیدتون مبارک، خیلی خوش آمدید به شبکه جوان.
علیکم السلام، بنده هم مزار حضرت عالی و همه شنوندگان محترم و عزیز این برنامه وزین شما عرض تبریک دارم و سال جدید رو همراه با آرزوی پیروزی بر نظام سلطه آمریکا و اسرائیل آرزومندیم و انشاءالله که سال همراه با دستیابی به قله رفیعی که امام شهید ما بعد فرمودن با مقاومت ملی و استقامت ملت بزرگ ایران شاهد پیروزی بزرگ باشین.
الهی آمین. خیلی متشکرم آقای دکتر عدیانی. همونطور که شما بهتر از من در جریانید، امسال توسط مقام معظم رهبری آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای نامگذاری شده به نام اقتصاد مقاومتی در سایه امنیت و وحدت ملی، موضوعی که رهبر بزرگوار شهیدمون هم به شدت بهش تاکید داشتن، به خصوص هم به شدت بهش تاکید داشتن، به خصوص تحریم بودیم و چنین روزهایی که ما به هر حال کشورمون مورد تجاوز وحشیانه رژیم قاسب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار قرار گرفته. موضوع وحدت ملی و امنیت ملی هم که برای موضوع بسیار بسیار مهمی است. میخوام تحلیل و نگاه شما رو نسبت به شعار سال بدونم و بشنوم. در خدمت شما هستیم.
خواهش بکنم. همطور که اشاره فرمودید خوب مستحضرید و مردم عزیز بزرگوار ما هم میدونن، امام شهید و قائد عظیم الشأن ما سالهای متمادی در ابتدای هر سال نامگذاری سال رو با شعار اقتصاد مقاومتی در حوزه‌های مثل تولید، اشتغال و دیگر مؤلفه‌هایی که مقدم اقتصاد ملی و مقاومتی کشور بوده نامگذاری کرد. به حمد الله مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای هم در تأسیس از پدر شهیدشان و به درستی که به لحاظ موضوعی یکی از مهمترین مسائل امروز کشور بحث اقتصاد ملی ماست، همونطور که اشاره فرمودید سال جدید رو با اقتصاد پایه در حقیقت نامگذاری فرمودن. ببینید چند نکته رو من میخوام نظر شما عرض کنم. بحث اقتصاد مقاومتی توسعه اخلاقی نیست، یک مکتب برش از یک سال هم نیست.
بله.
اقتصاد مقاومتی راهبرد برای حکمرانی مطلوب. اگر اقتصاد هر کشور به ویژه در نظام اسلامی ما اقتصاد متزلزلی باشه، از ثبات اقتصادی لازم برخوردار نباشه، آثار و عوارض منفی اون بر دیگر حوزه‌ها هم اثرگذار خواهد بود. من این نکته رو میخوام بگم، شما شک نکنید اگر ما از یک اقتصاد مقاومتی در همه حوزه‌ها در طی این سال‌ها، اگر چه اتفاقات بزرگی افتاد، بنده چه به عنوان نماینده ادوار در مجلس هشتم و دهم، چه به عنوان نماینده دولت، به عنوان معاون تقنینی، معاون امور مجلس ریاست جمهوری در دولت شهید عزیز ما دکتر رئیسی، با اطلاع اندک دارم عرض بکنم، اطلاعات و کارهای بسیار خوبی در حوزه اقتصاد مقاومتی انجام شد، اما مطلوب امام شهید ما نبوده و نیست. اگر ما در حوزه اقتصاد مقاومتی قوی عمل می کردیم، مثل در حوزه صنعت، حمل و نقل و تولید و دستیابی به خودکفایی در مجموعه کالاها و مواد غذایی مورد نیاز، در حوزه اشتغال، قطعاً برکات آن و سرریز آن و آثار آن در حوزه تخصیص بودجه لازم در عرصه دفاعی هم خودش نشون میداد. اگرچه به حمدالله تعالی ما در عرصه دفاعی ملت عزیز و بزرگ ایرانی روزا دارن میبینن، این روزها موشک نیست که به هوا میره، این عزت ملیه که سپهر مجموعه عالم رو در بینورده با همه تحریما، با همه مشقت هایی هست. پس اقتصاد مقاومتی برکاتش شامل همه حوزه های امنیتی، دفاعی، سیاسی، دیپلماسی اثرگذار خواهد بود. این نکته اول. نکته دوم این که تجربه نشون داده هرگاه کشور، مسئولان، نهادهای حکومتی، قوای ثلاثه رهنمودهای حکیمانه امام شهید ما رو خوب عمل کردن، برکاتش رو دیدن. یه نمونه همین بحث اقتصاد هر شبت که بر پایه دفاع و حوزه دفاعی ما، بحث مربوط به تقویت دفاع ملی ما، به تعبیری عرصه دفاع مقاومتی ما، امروز آثارش داریم میبینیم، هم دشمن رو منکوب کردیم، هیمنش رو شکستیم و تازه اینا هنوز آغاز راه به فضل الهی. همونطور که آقای من فرمود اگر مقاومت کنیم به قله‌ای دست پیدا میکنه که بعد از رسول مکرم اسلام کسیمون دست پیدا نکرده. لذا اقتصاد مقاومتی که حضرت آقا و رهبر عزیز ما تاکید فرمودن در راستای تقویت همه این حوزه هاست. نکته دیگری که نمیدونم میخواد سوال بفرمایید،
فقط آقای دکتر نه یه نکته عرض بکنم خدمت شما، چون داریم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان ظهر، ما یک دقیقه در خدمت شما هستیم.
بله. نکته دیگر هم این که عرض شود که اقتصاد مقاومتی در کشور برای ما یک ضرورت، یک اضطرار، نه حتی انتخاب. چرا؟ چون ما با اقتصاد مقاومتی اولا به خودکفایی در همه ابعاد اقتصادی دست پیدا میکنیم و اثر و برکات دومش خنثی‌سازی تحریم‌های اقتصادی علیه کشور و برکت سومش تاب‌آوری اقتصاد ملی در برابر فشارهای خارجی، تهدیدات، حتی جنگی که الان ظالمانه بر کشور ما تحمیل شد. نکته و اثر چهارم اقتصاد مالیاتی تضمین امنیت غذایی و تولیدی در همه حوزه هاست. امید بخشی به ثبات اقتصادی در کشور، رفاه و رونق اقتصادی در سبد درآمد خانوار و سبد ملی رو به دنبال خواهد داشت. البته تحقق اینها و تقویت این کار به شکل اتم و کاملش نیاز به این هست که راهکارها و راهبردهای رسیدن اقتصاد مالیاتی رو هم باید ما مبنای عمل قرار بدیم. همه نهادهای حاکمیتی اون اینه که ما واقعا اقتصاد دولتی رو باید محدود کنیم. با اقتصاد دولتی ما به اقتصاد مالیاتی نمیرسیم.
بله بله.
و اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد مردم پایه با محوریت و مشارکت بخش خصوصی در همه حوزه های اقتصاد و در همه سطوح اقتصاد ملی ما. و راهکار سوم هم بهره‌گیری از فناوری و تکنولوژی جدیده. اگر امروز ما در عرصه دفاع در حوزه موشکی و پهپادی حرف برای گفتن داریم در برابر دنیا، عزت ملیمون رو و صیانت ملیمون رو داریم رقم میزنیم به دلیل اینکه به دستیابی پیدا کردیم به لبه های علم، فناوری و تکنولوژی. در حوزه اقتصادی هم باید این کار رو بکنیم. اگر این اتفاق بیفته بهره‌وری افزایش پیدا میکنه در عرصه اقتصاد.
خیلی متشکرم.
هزینه ها کاهش پیدا میکنه.
خیلی متشکرم. ممنونم از این که با ما همراه بودید. با تو خداحافظی میکنم. در فرمان خدا باشید. خدا نگهدار. شما هم همینطور. ممنونم. گفتگو کردم با جناب دکتر سید علی ادیانی، نماینده دوره هشتم و دهم مجلس شورای اسلامی. محمد گروهن داریم به پایان این بخش نزدیک میشیم. تو خدا به زیاد تو بکن بستن
از سه روز ابوالفضل شروع میکنه صحبت کرده محمد گروهن اصلا من دیگه روم نمیشه
بگو دیگه دوست بازی هنه
دوست بازی. خیلی مخلصیم، دوستتون دارم. ممنون که همراهمون بودید. مراقب خودتون باشید و خداحافظ. ساعت 5 تا 8 هم باشه زنده مستقیم هستیم کنارتون.
خیلی متشکرم از اینکه ما رو شنیدید و با ما همراه بودید. به هر حال همه ما داریم روزهای سختی رو تجربه میکنیم. قدر همدیگر رو بدونیم، سعی کنیم که بیش از هر زمان دیگه‌ای در کنار همدیگه باشیم، حتی به بهانه نوشیدن یک فنجان چای. قرار نیست خیلی خودمون رو توی زحمت و گرفتاری بندازیم، حتی به اندازه دادن یه پیامک، حتی زدن یه تلفن. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. داریم نزدیک میشیم به لحظات عرفانی از آن زو با افق دران. چی مطابق یه چیزی میخوای بگیر؟
راجب این گفتی که حتی به اندازه نوشیدن یک چای هم شده کنار هم باشه. میگه که صحبت از ماندن یک عمر بماند به کنار، قد نوشیدن یک چای بمانی کافیست.
به به، قد نوشیدن یک چای بمانی
کافیست.
مردم نازنین ایران، التماس دعای خیر دارم از همه شما و دعوت میکنم با ویژه برنامه یزون زور با افق تهران برنامه یک قرار همراه بشید. خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کلمه ها متبرک شدن،
کلمه ها متبرک شدن.
رد خورشید و بگیر و بیا،
قد میکشم تا آسمون،
قد میکشم تا آسمون.
اینجا رو در روی روشنی
وقت قرار،
وقت قرار.
بگو که نیستی فقط خدای جانم آسمان، بگو که چار سازی و خدای چار سازی، خدای من چه بیفقه
من. باب دل راه است مفتاحی عظیم، اوست بسم الله الرحمن الرحیم. سرشار از شوق و شور و اشتیاق میشم با گفتن این کلمه، کلمه ای که با عشق تقدیم شما میکنم و میگم سلام. دومین شنبه از سال رو در حالی به نیمه میرسونیم که تلاش کردیم دنبال یه سری نشونه بگردیم، تا اونجایی که اندیشمون فکرمون بهمون توان داده خودمون رو، جهانمون رو و خدای بخشنده و مهربان رو بشناسیم. این شناخت دوستان خیلی به ما کمک میکنه، کمک میکنه حرکت کنیم به سمت نور، به سمت راه درست. به این حرکت درست سعادت ما رو تضمین میکنه، همون سعادتی که چند روز پیش سر سفره هفت‌سین با احسن الحال از خدا طلب کرد. قرار امروزمون رو با شما به اشتراک میذارم و نیز در آمدن پیاپی شب و روز و آنچه خدا از روزی از آسمان فرود آورده و به وسیله آن زمین را پس از مرگش زنده گردانیده است و همچنین در گردش بادها به هر سو برای مردمی که می اندیشند نشانه هایی است. سوره مبارکه جاسیه آیه 50. بریم قرار آرامش رو بشنویم با یک بنای مذهبی دیگه به نام مسجد آشنا بشیم.
به نام خدا، من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، در این برنامه قرار به معرفی مسجد جامع بستک می‌پردازم. در قلب شهر بستک و در میان بافت قدیمی بازار مسجد جامع قدیم بستک قرار داره که یکی از زیباترین و کهن‌ترین مسجدهای استان هرمزگان و نخستین مسجد جامع شهر بستک. این مسجد در گذشته از دو بخش یا دو باب مسجد تشکیل شده بوده، اما بر اثر زمین درزه ها و حوادث طبیعی امروز تنها یک بخش از اون باقی مونده. با وجود این، همین بخش باقی مانده هم روایتگر تاریخ و هویت بستکه. بنابر روایت های تاریخی، بنیان این مسجد به فرمان شخصی به نام شیخ محمد بستکی که فرمان روای قدرتمند جهانگیریه و بستک بوده گذاشته شده. بعد از او هم فرمان روایان بعدی چندین بار مسجد رو مرمت و بازسازی کردند. در کنار این روایت نقل دیگری هم وجود داره که ساخت مسجد رو به بانوی مؤمنه به نام بیبی نسبت میده. یکی از ویژگی‌های شاخص مسجد جامع قدیم بستک بادگیر ساخته شده بر فراز بام مسجد، بادگیری که با جابجایی هوا فضای محراب و شبستان رو خنک می‌کرده و نمونه ای از معماری هوشمندانه مناطق گرم و خشک جنوب ایران به شمار میاد. ایوان مسجد تا حد زیادی حالت اولیه خودش را حفظ کرده، هرچند آثار گذر زمان و حوادث طبیعی در طاق‌های اون به چشم می‌خوره. محراب، منبر و مناره مسجد از بخش‌های دیدنی اون هستند و درون بنا با گچبری‌های ارزشمندی تزئین شده که قدمت این تزئینات به دوران زندیه برمی‌گرده. این مسجد با سازه‌ای سنگی و استفاده از گچ و اندودهای سارودی ساخته شده و از نظر معماری سبکی خاص و متفاوت داره، سبکی که از اون با عنوان عمارت مغولی یا